در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. آقای دریا. زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی. نویسنده مریم بهرنگفر. راوی فروغ انصاری. کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل اول.
علی رو باردار بود. قبل از علی هم بچه‌های دیگه‌ای رو در وجودش پرورش داده بود و به دنیا آورده بود، اما این یکی رو انگار بیشتر دوست داشت. اون وقتا که نمیشون جنسیت بچه رو فهمید. باید منتظر میموندن تا بچه به دنیا بیاد. لذتش هم در همین بود. بچه رو که میدیدن هیجان زده میشدند. روزها و شبها با اون حرف میزد. درد و دل میکرد. گاهی وقتا جنین که توی شکمش تکون میخورد قربون صدقش میرفت. از تکون خوردنش که میگفت آقا جون لبخند میزد و میگفت
داره توی شکمت فوتبال بازی میکنه. به دنیا که بیاد و بزرگ بشه حتما فوتبالیست میشه. چیزی درونش میگفت که این یکی با بقیه فرق داره. چیزی هست که اون رو از بقیه متمایز میکنه. توی ذهنش بارها چهرش رو تصور کرده بود. گاهی وقتا شبیه خودش میشد و گاهی شبیه پدرش. آخر سرم پیش خودش میگفت
مهم نیست که شبیه کدوممون میشه، مهم اینه که سالم باشه.
شهید علی شهبازی از همون بچگی عاشق توپ بازی بود. اگه اونو با یه توپ رها می کردن، ساعتها بدون گریه می نشست و با اون بازی می کرد. همه می دونستن که علی یه روز فوتبالیست بزرگی می شه. آقا جون قبل از به دنیا اومدنش از روی شوخی اینو گفته بود و وقتی می دید واقعاً پسرش به فوتبال علاقه داره تعجب می کرد. گاهی وقتا به علی می گفت پسرم، اینقدر خودتو خسته نکن. بیشتر به فکر درس باش تا بازی و فوتبال. علی اما انگار حرفای آقا جون رو نمیشنید. درسش که تموم میشد و میخواست استراحت کنه، میدوید و توپش رو از زیر زمین میآورد بیرون توی حیاط. اونقدر بازی میکرد که به عرق مینشست. اون وقت بود که مادر جون با یه لیوان آب میومد توپ رو بر میداشت و میذاشت توی زیر زمین. لیوان آب رو دراز میکرد طرف علی. علی هم میگفت
آخرش یه روز خودم یه تیم فوتبال تشکیل میدم، اون وقت تا هر وقت که دلم بخواد بازی میکنم. شاید اصلا رفتیم و با تیم برزیل بازی کردیم.
میرفت و مینشست کنار حوض و خیره میشد به ماهی ها. آخرش هم کار خودش رو کرد، به یکی از خواسته هاش رسید. یه تیم فوتبال تشکیل داد با بچه های محله شون. اسمشو گذاشت تیم فوتبال پسرخاله ها. پدر علی شهبازی گاوداری داشتند. یه گاوداری نه چندان بزرگ. 4 یا 5 تا گاو نر و ماده که هم ازشون شیر می گرفتن، هم می فروختن، هم از شیرشون ماست و دوغ و لبنیات درست می کردن. روزیشون از همینا بود. علی می رفت و می ایستاد به تماشای اونا. با اینکه از بزرگی و صداشون می ترسید، اما هر وقت که مادر جون می رفت تا شیرا رو از توی گاوداری بیاره، با اون می رفت و پشت سرش پنهون می شد و یواشکی نگاهشون می کرد. پیش خودش تصور می کرد که نکنه یکی از روزهایی که آقا جون داره شیر گاوارو می دوشه، یکی از اونا با دم بلند و کلوفتش بزنه توی صورت آقا جون و آقا جون بمونه زیر دست و پای اونا. از این فکر می ترسید و شب خواب گاوها رو می دید که خودش بینشون گیر کرده و نمی تونه از دستشون فرار کنه. بعضی وقتا خودش تنهایی تا دم گاوداری می رفت و از بین میله ها گاوها رو نگاه می کرد. می شمردشون و خیره می موند به خالهای روی بدنشون. همیشه از مادر جون می پرسید
مادر جون، این خالای روی بدن گاوها چطوری درست شدن؟
مادر جون دست می کشید روی سر علی و لبخند می زد و می گفت
اینا رو خدا روی تنشون درست کرده. اون وقت علی می رفت توی فکر و از خودش می پرسید خدا کجاست؟ چرا ما نمی بینیمش؟
آقاها توی خونه همه تلویزیون پیدا نمی‌شد، اما توی کوچه‌شون بعضی از همسایه‌ها تلویزیون داشتن. علی شهبازی و خانواده‌ش هم جز خانواده‌هایی بودن که تلویزیون نداشتن. علی هم خیلی دلش می‌خواست روزا بشینه پای تلویزیون و همون کارتونایی رو ببینه که دوستاش می‌بینن، و چون تلویزیون نداشتن خیلی توی خونه حوصله‌اش سر می‌رفت. گاهی وقتا به مادر جون می‌گفت
مادر جون، نمیشه برای مام تلویزیون بخرید؟ آخه منم دلم میخواد بشینم و با شما کارتون ببینم.
مادر جونم مینشست کنار علی و دست میکشید روی سرش و میگفت
اشکالی نداره پسر خوبم، خیلی از آدم ها هستن که تلویزیون ندارن، مام یکی از اونا.
این همه بازی هست که میشه انجامش داد.
علی هم میرفت توی حیاط و توپش رو میوورد و به بازی کردن مشغول میشد. مادر رو نگاش میکرد و دلش برای پسرش میسوخت که دلش میخواست کارتون ببینه و از دیدنش محروم بود. Thank you.
همه یه وسایلش رو خودش مرتب میکرد. از اینکه اتاقش بی نظم باشه و برای پیدا کردن یه چیزی ساعتها بگرده و آخرم پیداش نکنه بیزار بود. خط او توی لباساش از بین نمی رفت. با اینکه در خرید لباساش خیلی مراعات می کرد، زیاد برای این چیزا خرج نمی کرد. اما همین مرتب بودنش همه رو به تعجب وامی داشت. وارد اتاقش که می شدی از این همه سلیقه توی چیدمان اتاق و وسایلش تعجب می کردی. گاهی وقتا که همسایه ها می اومدن خونشون و گذرشون می افتاد به اتاق بچه ها، به مادر جون می گفتند حاج خانم چقدر خوش سلیقه این، همیشه اتاق بچه ها مرتبه، آخه همه پسرای ما بی نظمن. مادر جونم از این که می دید پسرش این همه خوش سلیقه است به خودش می بالید، لبخند می زد و می گفت این سلیقه من نیست، سلیقه علیه. هیچ روزی نیست که اتاقش بی نظم باشه. گاهی وقتا علی یه تیکه پاچه از مادر می گرفت، اونو خیس می کرد و می رفت توی اتاقا، می رفت و تاخچه ها و وسایل رو گردگیری می کرد. گاهی وقتا هم غذاش رو که می خورد وسایل سفره رو جمع می کرد و بدون اینکه به کسی چیزی بگه می رفت توی آشپزخونه و ظرفا رو می شست. مادر جون که می اومد نمی زاشت که اون ظرفا رو بشوره. اون وقت علی پیشونی مادرشو می بوسید و می گفت
مادر جون، همه یه کارای خونه که نباید به گردن شما باشه. درسته که خدا به ما خواهر نداده تا کمک دست شما باشه، اما ما که هستیم. همین که برامون غذا درست میکنی و کنارمون هستی خودش بزرگترین کار دنیاست. اجازه بده منم کمکت باشم.
مادر جون خدا رو شکر میکرد که اگه خدا به اون دختری نداده، اما در عوضش پسرا اینطوری هوای مادرشون رو دارند.
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز.
زورق خیال، در
بادرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 38 مرتطی و دیگر کاردینال ها مجذوب حرف های کامرلنگو در کنفرانس محرمانه شده بودند. کامرلنگو ادامه داد: شما میگید علم ما رو نجات میده؟ من میگم ما رو از بین میبره. از زمان گالیله کلیسا سعی کرد جلوی پیشرفت علم رو بگیره، هرچند گاهی با تعبیرهای اشتباه، همیشه با هدف خیراندیشی و نوع‌پرستی. با این حال همه اونها برای بقای بشر بوده. من به شما هشدار میدم، به اطراف خودتون دقت کنید. علم به قولهای داده شده وفا نکرده. قول دقت، صحت و سادگی فقط باعث آلودگی و هرج و مرج شد. ما نسلی در هم شکسته و مضطربیم که در مسیر نابودی پیش میریم. خدای علم کیه؟ خدایی که به مردمش قدرت میده اما چارچوب اخلاقی مشخص نمی کنه تا بگه چطور از این قدرت استفاده کنن. چه نوع خدایی به دست یک بچه آتش میده اما بهش هشدار نمیده که خطرناکه؟ زبان علم بدون یک تابلوی راهنما میاد تا درباره خوبی یا بدی هشدار بده. کتاب‌های علمی به ما میآموزن چطور واکنش هسته‌ای ایجاد کنیم، اما در هیچ بخشی از هیچ کتابی درباره خوب یا بد بودنش مطلبی نمی‌نویسن. این رو خطاب به علم میگم. کلیسا قصد است. ما از این که مرتب باید برای شما تابلوهای راهنما باشیم جان به لب شدیم. در مقابل تقاضای شما برای تولید چیپ کوچکتر و بهره بیشتر صدای ما به جایی نمیرسه. دنیای شما با چنان سرعتی پیش میره که حتی نمیتونید لحظه‌ای برای درک کارهای خودتون متوقف بشید، چون بلافاصله کسی از شما جلو میزنه. پس شما به پیش میرید و اسلحه هایی پیشرفته تر برای تخریب جمعی میسازید و پاپ به اطراف دنیا سفر میکنه، از رهبران دنیا تقاضا میکنه تا جلوی اونها رو بگیرن. شما موجودات آزمایشگاهی تولید میکنید اما کلیسا وجدانمون رو برای درک کارهامون بیشتر میکنه. شما مردم رو به استفاده از تلفن، ویدئو و کامپیوتر ترغیب میکنید اما این کلیساست که درهای خودش رو باز میکنه و چیزی رو که لازم انجام بدیم با خود خلوت کردن رو به یادمون میاره. شما حتی به نام تحقیقات بچه های به دنیا نیامده رو به قتل میرسونید تا جانهای دیگری رو نجات بدید و باز هم کلیساست که اشتباه بودن این روش رو تذکر میده. با این همه ادعا میکنید کلیسا غافله. اما چه کسی غافل تره؟ کسی که روشن فکری رو درک نمیکنه یا کسی که به قدرت بیکران احترام نمیذاره؟ کلیسا به طرف شما دست دراز کرد، به طرف همه شما دست دراز کرد و هرچه بیشتر این کار رو کرد بیشتر رانده شد. شما از ما میخواید خدا رو به شما ثابت کنیم. من میگم دورنماهای نجومی خودتون رو ببینید و بهش رو توش ببینید و به من بگید چطور ممکنه توی تمام این دورنماها خدایی در کار نباشه.
در این هنگام چشمهای کمرلنگو پر از اشک شد. مکسی کرد، نفسی فرو داد و ادامه داد: الان میپرسید خدا چه شکلیه؟ من میگم این سؤال رو از کجا آوردید؟ جواب ها شبیه همن، برای همه اونا یک جواب هست. خدا رو در علم خودتون نمیبینید؟ چطور ممکنه اونو از دست بدید؟ شما ادعا میکنید کوچکترین تغییر در قدرت جاذبه یا وزن اتم میتونه دنیا و بدنهای بهشتی ما رو نابود کنه، وقت دست خدا رو توش نمیبینید؟ ما چطور از نظر معنوی اینقدر ورشکسته شدیم که ترجیح میدیم احتمالهای ناممکن ریاضی رو برتر از قدرتی بدونیم که ورای نیروی ماست؟ چه خدا رو باور داشته باشیم چه نه، باید این رو بپذیریم که وقتی اسیر قدرتی برتر از خود هستیم، اسیر احساس مسئولیت خودمون هم هستیم. فقط ایمان و وفاداری چیزهایی هستند که درباره اون چه که نمیفهمیم و اون چه که براش پاسخی نداریم راهنمای ما میشن. با ایمان پاسخگوی یکدیگر، خودمون و واقعیت‌های برتر خواهیم بود. مذهب خدشه‌دار شده چون بشر خدشه‌داره. اگر دنیای بیرون میتونست این کلیسا رو اونطور که من میبینم ببینه، معجزه‌های نوین رو میدید. برادری معیوب متشکل از آدم‌های ساده دلی که میخوان صدای همدردی باشند در دنیایی که اختیار همه چیز از دست رفته. کمرلنگو به جمع کاردینال ها اشاره کرد. دوربین شبکه خبر بی بی سی به سمت آنها چرخید و کمرلنگو ادامه داد: ما کهنه و منسوخ شدیم؟ این مردها دایناسورن؟ من چطور؟ آیا به راستی دنیا به صدایی برای تهی‌دستان نیاز داره؟ برای ضعیفان، محرومان و کودکان به دنیا نیامده چطور؟ آیا به راستی به چنین افرادی نیاز نداریم که تمام زندگیشون رو صرف عجز و لابه می کنند تا بقیه راهشون رو در زندگی گم نکنند؟ مرتتی متوجه شد که کمرلنگو با قصد و نیت قبلی یا ناخودآگاه حرکت فوق‌العاده‌ای انجام داده است. با نشان دادن کاردینال ها او به واتیکان شخصیت داده بود. در آن لحظه دیگر واتیکان فقط یک ساختمان نبود، خود مردم بودند. مردمی مانند کامرلنگو که عمرشان را صرف خدمت به خوبی ها می کنند. کامرلنگو ادامه داد: امشب در این جایگاه رفیع همه بر لبه پرتگاه قرار گرفتیم. هیچ کدوم از ما نمی تونیم بی تفاوت باشیم. نمیتونید این شیطان خرابکار و قدرت سیاهی که هنوز زنده است و روش میکنه رو نادیده بگیرید. این قدرت شکست ناپذیر نیست و مهربانی شما میتونه مانعش بشه. به صدای قلبتون گوش کنید، به ندای خداوند توجه کنید. همه با هم میتونیم از این مغاک با هم سالم پا به بیرون بگذاریم. حال مرتتی فهمیده بود که دلیل تجاوز کمرلنگو به کنفرانس سری درخواست کمک بوده. کمرلنگو با دوستان و دشمنانش همزمان صحبت میکرد. واضح بود هر کس حرفایش را میشنید قدم پیش میگذاشت. کمرلنگو مقابل محراب زانو زد و گفت: حالا با من دعا کنید. کاردینال ها به زانو در آمدند. بیرون کلیسا جمعیت حاضر در میدان سنت پیتر و تمام مردم دنیا میخکوب شده همزمان با او زانو زدند. بخش 95. قاتل درد بازوی خود را فراموش کرد. جراحت ناشی از افتادن آن تابوت نقشدار سنگین دردناک بود. البته ارزش چیزی را داشت که مقابلش دراز کشیده بود. با این فکر آرام گرفت که آن مرد امریکایی که مسبب این درد بود مرده است. نیازی نبود ماجرای این قتل را به اطلاع رسانه ها برساند. شعله های آتش برای او این کار را انجام می داد. در سرن سیلوی میخکوب نشسته بود و به سخنان کمرلنگو که از تلویزیون پخش میشد گوش میداد. هرگز اینقدر به کاتولیک بودن خود افتخار نکرده بود و از کار کردن در سرن خجالت نکشیده بود.
وقتی به دفتر کوهلر بازگشت، هر هفت تلفن او زنگ می‌زد. کندوکاف‌های رسانه‌ها هرگز به دفتر کوهلر راه نداشت. این تلفن‌ها فقط یک معنی می‌توانست داشته باشد: پول. تکنولوژی ضد ماده از همین حالا خریدارانی داشت. در واتیکان گانتر گلیک و چنیتا مکری در حالی که عرش را سعی می کردند دنبال کامرلنگو به کلیسای سیستین رفتند. آنها عجیبترین گزارش زنده دهه را ترتیب داده بودند. بیرون در کلیسا کامرلنگو به آن دو گفت: از محافظان سوئیسی خواستم تا عکس کاردینال های داغ شده همینطور تصویر عالی جناب پاپ تازه درگذشته را بهتون بدن. البته باید به شما هشدار بدم که عکس های خوشایندی نیستن. اون سوختگی های سینه و زبان سیاه بیرون آمده، اما مهم نیست. در این لحظه تصور میکنم مخابره این عکس ها به تمام دنیا بیشتر به نفع حقیقت کلیس است. گلیک در حالی که از شادی در پوست خود نمی گنجید، یک بار دیگر برای اینکه اطمینان پیدا کند از کامرلنگو سوال کرد آیا او مطمئن است یا نه. کامرلنگو سر تکان داد و افسر محافظ یک نوار ویدئویی به گلیک سپرد. کامرلنگو افزود: چیزی نمانده تا دست اشراقیان رو بشه. متشکرم آقایان.
بخش 96. تاریکی مانند سمفونی مرگ برگشته بود. نه نور نه هوا. لنگدن زیر تابوت نقشدار مرمرین افتاده بود و احساس میکرد مغزش در حال از کار افتادن است. سعی کرد به ریاضیات، موزیک یا هر چیز منطقی دیگری فکر کند، اما جایی برای فکرهای آرام بخش نبود. نمیتوانست تکان بخورد، نمیتوانست نفس بکشد. خوشبختانه هنگام افتادن تابوت آستینی که گیر کرده بود آزاد شد و حال دو بازوی قادر به حرکت داشت. با این حال وقتی به دو طرف فشار آورد متوجه شد قادر نیست حرکت کند. شاید اگر آستینش هنوز آن زیر بود منفذی برای ورود هوا پیدا می شد. از آن همه دقت ایتالیایی حرصش در آمد. تابوت چنان صاف و تراز بود که هیچ روزنه‌ای بین آن و زمین نبود. اندیشید که دقت زیاد می تواند خفه کننده باشد. با آرواره های به هم فشرده به کف تابوت در بالای سرش فشار آورد. تابوت به اندازه نیم اینچ بلند شد و دوباره سر جای خود برگشت. سعی کرد از پاهایش استفاده کند، اما دریافت حتی قادر نیست زانوانش را صاف کند. سعی کرد با توهم خودش بجنگد. لغت سارکوفاگوس را برای آن نوع تابوت سنگی منقوش استفاده می کردند. این لغت از دو کلمه یونانی سارکس به معنی گوشت و فاگین به معنی خوردن تشکیل شده بود. با خود اندیشید من در جعبه‌ای گیر افتادم که برای خوردن گوشت طراحی شده است. از تصور گوشت‌های خورده شده تا استخوان بدنش به لرزه درآمد. گویی با این فکر ایده جدیدی هم همزمان به ذهنش خطور کرد. در حالی که کورمال کورمال به طرف اطراف دست می‌کشید، به یک تک استخوان چنگ انداخت. اگر می‌توانست جعبه سنگین را به اندازه یک شکاف کوچک بلند کند و استخوان را زیرش بگذارد، شاید می‌توانست نفس بکشد. استخوان در یک دست با دست دیگر سعی کرد جعبه را بلند کند. جعبه تکان نخورد. خسته از نبود اکسیژن، احساس کرد فقط یک بار دیگر می‌تواند تلاش کند و در ضمن به هر دو دستش نیاز دارد. استخوان را کنار جعبه گذاشت، بدنش را به سمت آن کشید تا از شانه‌اش کمک بگیرد. بعد هر دو دستش را با دقت بالا برد و با فریاد بلندی که کشید تابوت را بلند کرد. تابوت برای یک لحظه از زمین فاصله گرفت. لنگدن با شانه‌اش استخوان را زیر آن سراند. تابوت که پایین آمد استخوان خرد شد، اما روزنه‌ای باریک باقی ماند. چیزی نمانده بود که لنگدن از حال برود. آرزو می‌کرد احساس خفگی پایان یابد، اما هوایی که وارد می‌شد کافی نبود. هیچ کس نمی‌دانست او آنجاست. ترس همیشگی از فضای بسته دوباره به سراغش آمد. از زمان نوجوانی همیشه کابوس‌هایش در این باره بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو